بخش 49.
راوی شیخ محمد، مسئول فرهنگی تیپ فاطمی.
یک اتفاق تلخ دوباره ابو هادی را کشاند وسط ماجرا. تلخ را من میگویم. او با این عبارت که تو انبار شلوغ چند تا کوزه هم میشکنه، معتقد بود باید چاره کار کنیم. وقتی قرار باشد بیشتر نیروها پس از 2 هفته حضور در پادگان امام حسین علیه السلام به مقری تاکتیکی در نزدیکی تدمر بروند، در تکاپوی انتقال ممکن است خیلی چیزها فراموش شود و اتفاقات زیادی بیفتد. حتی خطاهای اندک در چشمها بزرگ شود. دلخوری ها و گله‌گذاری های هفته‌ای بشود روزانه و روزانه ها لحظه به لحظه بیایند پیش چشم یا ونگ ونگش زیر گوش آدم باشد. چه رسد به آن که وقتی وارد منطقه بیابانی بیارات در نزدیکی تدمر می شویم، صحرای خشک و برهوتش و آن بادهای گرم و کشنده خود به خود آدم را عصبی و منفعل هم بکند، طوری که زمینه ی هیچ کار فرهنگی مهیا نباشد. حتی بلندگوی خودروهایی که مجهز کرده بودیم تا 5-6 روحانی فاطمیون معنویت بخشی کنند، زیر لایه‌های زخیم گرد و غبار از کار افتاد. طوری کار از دستم رها شد و کلافه بودم که انگار سوار ماشینی شدم و اختیارش در پستی بلندی های جاده از دستم خارج شده است. طلبه ها البته ناخشنود نبودند. می گفتند ما هم مثل بقیه سلاح به دست می گیریم و می جنگیم. زیاد البته طول نکشید که ابو هادی و مرتضی عطایی مسئول تبلیغات با یکی دوتا از بچه های خدماتی و پشتیبانی به ما بفهمانند که می شود کارهای خارج از شرح وظایفمان اما خوشایند نیروها انجام دهیم. از همان اول قرار بود مانع رفتن ابو هادی شوم. خواب دیده بود که افراد پیاده شده از هواپیمای ایرانی به چنگ داعش میافتند. خیلی زود همه فرار میکنند و او مثل آدمی که انگار سنگی یا زنجیری به پایش بسته باشند و نتواند از دویدنهای کندش نتیجه بگیرد، اسیر میشود و در خانه‌ای بیدر و پیکر با حوضی پر از خون زندانیش میکنند. بعد در اتاقهای نمور و تاریک شکنجه می شود و عاقبت تیغی بر گلویش می نشیند. وقتی که خواب را بهانه کردم و گفتم هیچ کس به اندازه شما نمی تواند در پادگان امام حسین علیه السلام مفید باشد، زهر خندی زد و گفت
آشیخ محمد، از شما بعید این حرفا. سر ما رو می شکنی و تو جیبمون رو خودچی می زاری. حالا ما یه خوابی دیدیم، شما چرا جدی گرفتی؟
ولی اگه دستور فرماندهی باشه که یه روحانی توی ستاد باشه چی؟
حتما باید من باشم که هنوز تو هیچ عملیاتی نبودم.
یک صبح تا غروب بر سر همین موضوع بحث داشتیم تا سرانجام یکی از دوستان طلبه را راضی کرد که بماند. 10-12 روز به ماه رمضان مانده بود و آن طلبه می‌خواست روزه‌اش را از دست ندهد. حالا حقیقت همین بود یا ابو هادی وادارش کرده بود که چنین بگوید نمی‌دانم. ما البته کثیر سفر بودیم و روزه‌مان در هر وضعی درست بود. می‌ماند ابو هادی که گفت
روزه رو بعدم میشه گرفت، فعلا عملیات مهمتره.
اگرچه به همین حرف هم پایبند نبود، آنجا هم دنبال دلیل فقهی میگشت تا روزه اش را بگیرد. گفتم اینجا دیگه حریف نمیشی، ما از جنس خودتیم، دنبال دلیل روزه گرفتن نباش که پیدا نمیکنی. با این حال ابو هادی زودتر از من عازم منطقه شد تا بعد 4 روز که به آنجا میروم ببینم 3 روحانی را با نیروها فرستاده خط مقدم و خودش مانده در مسجد روستای بیارات. تعجب کردم که با آن همه اصراری که داشت چطور راضی شده بماند، مگر اینکه ترس و رنج حضور در معرکه پاهایش را سست کرده باشد. گفتم ضرورتی ندارد به رویش بیاورم، یک نفر باید در بیارات باشد و کارها را سامان دهد. وقتی رفتم و دیدم آستینها را بالا زده و دستار به سر با چند نفر مشغول کار بنایی در حمام و سرویس بهداشتی مسجد است، بیشتر تعجب کردم و گفتم آشیخ چی کار میکنی؟ با خنده گفت
شکم اون گوشت آورده، خواستیم آبش کنیم.
نخندیدم. گفتم جان شیخ جدی حرف بزن. دستای گچیش را نشانم داد و گفت
میبینی که دری به تخته خورده و شدیم آقای خودمون و نوکر خودمون.
من از آسمون میگم، شما از ریسمون. واقعا کار شما اینه؟ از کار اصلیتون باز بمونین دودش به چشما نمیره؟
دست از کار کشید، همانجا روی بشکه زیر پایش نشست و زل زد به هم.
دود کدوم کارا شیخ محمد؟ مشکل اینه که شما 3 روز زود اومدی، حالا هم فقط همین 3 روز رو مهلت بدی بهت میگم چی تو سرم دارم.
اون همه اصرار برای بنایی بود؟
شیخ محمد دنیا که آخر نشده، گفتم فقط 3 روز دندون رو جگر بذار.
ناراحت شدم اما مجبور بودم که ادامه ندهم، چون مسئول تبلیغات و خدمات همانجا بودند و مثل ابو هادی دستشان تا آرنج از گچ سفید شده بود. نهار را با هم خوردیم که کنسرو لوبیا بود و ماست. چند توصیه کردم برای برپایی نماز جماعت و نگهداری امکانات فرهنگی. بعد برای حضور در جلسه مسئولان لشکر راه افتادم سمت پادگان نیروی هوایی سوریه در منطقه تیفور که همان نزدیکی ها بود. کار دیگری هم داشتم که تا برگشتم شد همان سه روزی که گفته بود. تا رسیدم از دور سیاهی اطراف مسجد مرا به آنجا کشاند. دیدن گروهی رزمنده افغان در حالی که هر یک آب میوه یا نوشابه در دست داشتند و بعد هم ابو هادی که در حیات مسجد عرق ریزان داشت از صندوق نوشابه و آب میوه بیرون می آورد و به رزمنده ها می داد متعجبم کرد. تا مرا دید آمد به سمتم. سلام علیکش را جواب نداده پرسیدم اینجا چه خبره؟ چیزی نگفت. دستم را گرفت و برد داخل مسجد. دیدم سید ابراهیم برگشته و با مرتضی عطایی مسئول تبلیغات لم دادند به پتویی و دارند آب میوه میخورند. همان روز که رفته بودم سید ابراهیم از راه میرسد و با بچه های پشتیبانی به کمک ابو هادی میآید تا کار تعمیر مسجد زودتر تمام شود و بعد چند جعبه پلاستیکی مهمات را پر از آب میوه و نوشابه میکند تا وقتی بچه ها از خط برمیگردند جایی برای استراحت و آرامش داشته باشند. ابو هادی گفت
طرح من اینه.
بعد نزدیکتر شد و آهسته گفت
کامشون که شیرین شد نماز جماعت باحالی هم برپا میکنیم و یکی دو تا حدیث و روایت هم میگیم. ای زن لطیفهی تنزی چیزی هم چاشنیش میکنیم تا خوش و خندون برگردن خط. دیگه چی میخوای شیخ محمد؟
سید ابراهیم و مرتضی عطایی هم کمکش کردند تا مجاب شوم هیچ کاری واجب تر از آن نیست که از فردا با رفتن گردان سید ابراهیم به منطقه عملیاتی جانشین سید شوم و برای خنک کردن آب میوه و پذیرایی از رزمنده‌های تشنه و گرسنه آماده به خدمت باشم. هر وقت یادم به آن روز میافتد خنده‌ام میگیرد که در فاصله سه روز از یک مخالف و آدم کلافه از وضعیت منطقه تبدیل شدم به یک کارگر شاد و پرکار. تازه باید چنان سرمست کار بشوم که وقتی آن اتفاق تلخ هم می افتد غافل شوم که اصلا مسئولیت اصلیم چیست. بعد که هوشیار شدم به ابو هادی گفتم باز خدا پدرتو بیامرزه که حواست جمع بود. آن روز انگار هیچ کس دم دستر از ابو هادی نبوده که وقتی چند رزمنده افغان با خشم به مسجد می آیند و عصبی اسلحه و تجهیزاتشان را به گوشه‌ای پرتاب می کنند برود سراغشان. هیچ کس البته با این قیافه ها و حتی رفتارها ناآشنا نبود. هر روز وقتی گروهی از میان بادهای تند و گرم می آمدند، بادگیرهای سبزتنشان از پرده های غلیظ خاک قرمز بود و سر و صورتشان پر از غبار خاک. می آمدند تا در حمام دوشی بگیرند و بعد از استراحتی یکی دو روزه در مسجد برگردند. اما وقتی ابلاغ فرماندهی به دستمان رسید که گروه تازه باید هرچه زودتر تحویل حفاظت شوند برای بازگشت به ایران، معلوم شد انگار با بقیه فرق دارند. اعتراض به تغییر فرمانده گروهان باعث خشم فرماندهی و اخراجشان شده بود. مشکل فقط این نبود. معترضان جز اینکه طرفدارانی در منطقه عملیاتی داشتند، حاضر به ترک سوریه هم نبودند. میگفتند تا فرمانده لشکر را نبینیم و حرفمان را به او نزنیم، از مسجد بیرون نمی‌رویم. پیش از آن هم ابو هادی پایش را کرده بود در یک کفش که می‌خواهد برود سمت سید ابراهیم. هرچه اصرار می‌کردم اثر حضورت در مسجد کم از جنگ نیست زیر بار نمی‌رفت. حتی بعد از نماز صبح با لباس نظامی و سلاح بردوش داشت توی حیات مسجد با من بگو مگو می‌کرد تا زودتر اجازه بگیرد و سوار ماشین‌هایی بشود که هر روز صبح می‌رفتند سمت منطقه عملیاتی. آن چند معترض هم درست دقایقی بعد از جدا شدن من از ابو هادی می آیند تا همه ی حواس شیخ را بگیرند و برود سراغشان. از فرماندهی لشکر هم خبر دیگری رسید که معترضان فقط دو روز مهلت دارند برگردند و الا راهی جز بازگشت به ایران و اخراج ندارند. اینکه ابو هادی مهلت خواست با آنها صحبت کند هیچ کس مخالف نبود. این را که چگونه مجابشان کرد پای حرفایش بنشینند و چه چیزی بینشان رد و بدل شد هم هیچ کس نفهمید. این گفتگو دقیقاً دو روز طول کشید و سرانجام حاضر به بازگشت شدند. 7 نفر بودند. وقتی داشتند پشت وانت تویوتا سوار می شدند، سید ابراهیم و ابو هادی هم میانشان بودند. سید از آن فرمانده گردانهایی نبود که منطقه عملیاتی را ترک کند و به بهانه استراحت برگردد. اما آن روز آنجا بود تا با کمک ابو هادی بچه ها را راضی به بازگشت کند و بعد هم با ماشین خودش آنها را ببرد. عملیات تدمور داشت شروع می شد. ابوهادی هم در گردان سید ابراهیم خودش را به معرکه رساند و بعد از 15 روز که ارتفاعات مشرف به شهر تدمور تصرف شد دوباره برگشت مسجد، اما نه برای گفتگو با معترضان یا پذیرایی از میهمانان. نشست و دست به قلم برد تا مطالب اولیه ویژه‌نامه شماره بعدش را با عنوان اخراجی ها آماده کند. می‌خواست سرنوشت 7 اخراجی محور نوشته‌هایش باشد.